نستعیذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیک یا رسول الله وعلى آلك المظلومين. لعن الله ظالميكم وغاصبي حقوقكم، ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم، من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا و به جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول و عمر مراجع تقلید، همه خدمتگزاران دین در رأسشون مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیر المؤمنین اجماعا صلوات ختم. در این شب عزیز، از طرفی شب جمعه، از طرفی هم شب 27 ماه مبارک و یکی از لیالی قدر، جا داره که مثل همیشه در ابتدای سخن یاد کنیم از همه حقداران، پدران، مادران، جمیع کسانی که سهیم بودند و نقشی داشتند در این که امروز من و شما محب قرآن و عترت باشیم، مخصوصا کسانی که برای بقای دین و رواج مذهب جانشون رو فدا کردند، جمیع شهدا، شهدای کربلا، شهدای عصر حاضر، شهید عزیز سردار سلیمانی، همشون رو یاد کنیم و مهمانشون کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. رفقایی که در شبهای گذشته این محفل و مجلس شرف حضور داشتن، خاطر مبارکشون هست که درباره آیات 19-35 سوره معارج صحبت به میون اومد که ابتدا خداوند متعال بعدی از ابعاد انسان، در واقع انسان شناسی قرآن اینجور آیات، بعدی از ابعاد انسان رو مطرح میکنه و میفرماید که ان الانسان خلق هلوعا، انسان اینجوری آفریده شده که حریص باشه، زیاده خواه باشه، سیری ناپذیر باشه، کم طاقت باشه. به همین جهت اذا مسه الشر جزوعا، وقتی که بهش سختی و ناراحتی و مصیبتی میرسه به شدت اهل جزع و فزع و بیتابی و بیقراریه، و اذا مسه الخیر منوعا، اگر هم دنیا بهش رو کنه خیری، برکتی، رحمتی، نعمتی بهش برسه، اهل تکخوری و بخله. بعد از اینکه این روحیه انسان رو خدا معرفی میکنه و میفرماید این اکتسابی هم نیست، خلقت انسان اینجوریه، با این حال میفرماید الا المسلین، مگر افرادی که اهل نماز باشن. اما نه هر اهل نمازی، اهل نمازی که علی صلاتهم دائمون، استمرار و دوام داره نمازشون و طبق فرمایش معصومین سهمی هم از نوافل به نمازهای واجب خودشون ضمیمه میکنند، و همچنین کسانی که در کنار نماز در اموال و داراییشون یک سهم و حق معین و مشخصی قرار میدند برای محرومین، چه محرومینی که به زبون بیارن، رو بزنن، درخواست کنن، و چه محرومینی که صورتشونو با سیلی سرخ نگه دارن و اهل درخواست نباشن. تا اینجای این آیات در این شبها محور سخن قرار گرفت و دربارش صحبت شد. در ادامه باز از صفات نمازگزاران راستین و حقیقی می‌فرماید والذین یصدقون بیوم الدین، کسانی که تصدیق میکنند یوم الدین رو، که یوم الدین رو ماها اینجوری ذهنیت داریم و میدونیم که یعنی روز قیامت، روز جزا، روزی که همه انسانها دوباره در پیشگاه خدا زنده خواهند شد و مواقف متعددی برپا خواهد شد، مثل موقف میزان، موقف حساب و کتاب و صراط و تمام اون مواقفی که در کتب مربوط به معاد ذکر شده. نمازگزاری که اهل تصدیق به یوم الدین باشه. تصدیق یکی از معانی ایمان، مؤمن در لغت، نه حالا در آموزه‌های دینی فقط، در لغت مؤمن چند تا معنی داره. یکی از معانی مؤمن یعنی تصدیق کننده. تصدیق کننده یعنی اینکه گاهی یه چیزی مطرح میشه، ما به عنوان شنونده قبولش نداریم، حالا این قبول نداشتن و گاهی تو دلمون نگه میداریم، چیزی به گوینده نمیگیم و ولی گاهی هم وسط حرفش میگیم نه آقا اینجوری نیست که شما داری میگی. بعد حالا جوابی داریم، استدلالی داریم، دلیلی داریم، براش مطرح میکنیم، این میشه تکذیب. یعنی حرف او رو ما درست به حساب نمیاریم، راست به حساب نمیاریم، تکذیب میکنیم، میگیم این مطلب شما خلاف واقعه طبق عقیدم. گاهی هم یه نفر یه حرفی میزنه، ما میبینیم کاملا قبول داریم، از نظر ما درسته، سر تایید و تصدیق تکون میدیم، این تصدیق کردن میشه ایمان داشتن به اون حرف. مؤمن یعنی تصدیق کننده. والذین یصدقون بیوم الدین، کسانی که روز قیامت رو نه تنها تکذیب نمی کنن، تصدیق می کنن. آیه‌ای که دیشب اشاره شد در قرآن که شفاعت در کنار رحمت پروردگار شعاع بسیار بسیار وسیعی داره و خیلی از اونایی که ما باورمون نمیشه رو در بر خواهد گرفت، به یه عده از افراد طبق آیه قرآن شعاع شفاعت نمیرسه، یعنی خیلی دیگه پرت شدن بیرون مرحله. یکیشون اونهایی بود که لم نکن من المسلین، نماز نمیخوندی، جزو نمازگزاران نبودی، فلم نکن نوت امول مسکین، به مساکین بی اعتنا بودیم، تعام نمیدادیم. و یکیشم اینه و کنا نکذب به یوم الدین، ما اهل تکذیب روز قیامت بودیم، که اینها همشون اون روز خواهند فهمید. باز خود قرآن می‌فرماید روزی که مردم قیامت ینسلون من الاجداس، سر از خاک در میارن، میگن که من به اصنا من مرقدنا، کی ما رو بیدارمون کرد، از خوابگاهمون بیرون کشید. در جوابشون گفته میشه هازا، اینی که میبینید، ما وعد الرحمن، همون وعده خداست، و صدق المرسلون، پیغمبرا راست میگفتن که یه عده تکذیب میکردن، حالا میبینن که اون گفته پیغمبران الهی صدق بود، کذب نبود. تصدیق هم همیشه به مراتبی اتفاق میفته. گاهی از اوقات فقط در مرحله زبان و دل باقی بمونه، اون نتیجه و ثمری که باید داشته باشه رو نداره. مثل اینه که مثلا من بیام از ضرر یه ماده غذایی حرف بزنم، با تحقیقات علمی خودم، با پژوهش‌های خودم به این نتیجه رسیدم، یا پژوهش‌های یه نفر رو بهش اعتماد کردم، میام ازش دم میزنم که فلان ماده غذایی به خلاف تصور مردم که مفیده، مفید نیست، مضر. ولی سر سفره که میشینم، شما میبینی که هیچ پرهیزی نسبت به اون ماده غذایی ندارم. تو دلت اگه به زبون نیاری، تو دلت راجع به من چی خواهی گفت؟ گی قسم حضرت عباسش رو باور کنیم یا دم خروسو که الان داشت سخنرانی میکرد، پژوهش داشت تحویل میداد که فلان ماده غذایی مضر، همه ما بیشتر خورد همون ماده غذایی رو. یعنی باید از مرحله دل، ذهن و گفتار حتما تو مرحله عمل کار بکش. خدا رحمت کنه، مرحوم آقای فلسفی ماجرایی رو تعریف میکرد، مشهوره. قدیمی های پامنبر بزرگ شده این ماجرا رو خیلی شنیدن. شاید اونهایی که سنین پایین تری دارن کمتر شنیده باشن. ایشون نقل میکرد که در تهران یک سمینار علمی تشکیل شد. از این سمینارهایی که دو سه روز میکشه، دانشمندان مختلف باید بیان تحقیقات و مقاله هاشون رو ارائه بدن و دانشجوها و نخبه های علمی سراسر دنیا جمع بودن، داخل خارج همه تو اون سمینار بوده، تو رشته های مختلفی تحقیقات نوین ارائه می شده. خب بعضی ها تحقیقاتشون، پژوهش هاشون خوبه، ولی میبینی بیان گیرا ندارن که اون تحقیق کردن رو درست ارائه بدن. برای همین جذابیت برای شنونده ممکنه نداشته باشه. نوبت رسید به یه شخصی، یه دانشمندی که اومد ضرر مشروبات الکلی رو ولو یک قطره در طول عمر، ولو یک قطره در طول عمر، اینو با یک پژوهش خیلی عمیق و دقیق و با بیان خیلی جذاب و گیرا شروع کرد. یعنی پوان مثبت یا برگ برنده مقاله این دانشمند اون بیان خوبش بود که اومد در اون سمینار شروع کرد با یه مقدمه چینی و ورود و چینش مطالب و خروج به گونه ای که تمام این سالن که وسط ارائه مقاله خیلی از دانشمندا با هم حرف می زدن و زمزمه بود و سراپا سکوت نبود، موقعی که این آقا داشت مقاله ارائه می داد، صدا از هیچ کجای این سالن به گوش نمی رسید که انه هیچ کس نیست، که انه هیچ. من یه دونه از این منبرا یادمه که رفتم، یه منبر اینجوری رفتم که صدا از هیچ جای مسجد به گوش نمی رسید. می دونید چرا؟ چون هیچ کس نبود، ختمی بود، مسجد نظام مافی سالها قبل. من رفتم بودم که دو نفر دم در ایستادن و خوش آمد به من گفتن، وارد شدم. وارد شدم دیدم هیچ کس نیست. مداح که اونم از آشناهاست و رفقاست تنها داره میخونه. با تعجب بهش نگاه کردم، اونم با سر یه اشاره اینجوری کرد و الرحمن رو خوند، اعلامیه رو خوند. منم رفتم منبر، از ابتدا تا انتهای منبر یک نفر هم نیومد و همون اول یاد مرحوم آقای مجتهدی افتادم که میفرمود که گاهی لازمه منبری ها برای خودشون منبر برن. بعد مثال میزد، میگفت فلان آقا رفته بود مثلا تبریز یه ماه رمضان منبر بره، هیچ منبری براش فراهم نشد. اون خونه‌ای که ساکن شده بود یک ماه، هر روز سر یه ساعت خودش برای خودش منبر میرفت، خودشو موعظه میکرد. خیلی خوبه آدم خودش برای خودش یه وقتای تلنگر و نصیحت داشته باشه. جالب ماجرا اینه که وقتی منبر تموم شد، روزم خوندم و اومدم بیرون، از من گله هم کردن اون دو نفری که دمه در بودن که حاج آقا مجلسه یه جوون، شما باید با روزه اینجا رو آتیش میزدی. بعدن فهمیدم که این آقا تو خارج فوت کرده و همه کس و کارش خارجن و حالا همین داییش، تنها داییش تهرانه، یه رفیقش هم اومده، اونم پلوش دمه در وایستاده، کسی دیگه نبوده که بخواد بیاد. حالا از این منبرهایی که صدا از هیچ جا بلند نشه منم تجربه کردم، ولی اون آقایی که اون دانشمندی که تو اون سمینار منبر رفته بود به قول معروف مقاله ارائه داده بود، جمعیتی از دانشمندان و محققین و پژوهشگران و دانشجوها بودن ولی واقعا انگار هیچ کس نبود. یعنی اینجور سکوت همه مجلس رو، به خاطر چی؟ به خاطر هم بیانش، همین که مطلب نوعی داشت ارائه. شخصی که اینو داشته تعریف میکرده، آقای فلسفی از قول اون داشت نقل میکرد، گفتش که من پلو خودم گفتم که من این آدمو نباید از دست بدم، هر جوری شده بعد از سخنرانیش میرم سراغش، ازش یه آدرسی چیزی. اون موقع هم که اینجوری نبود که حالا تلفن همراه باشه، نمیم پیج شخصی باشه، هیچی، لااقل برم ازش بپرسم کجا هست کجا نیست، کجا میشه گیرش آورد و اینا. غافل از این که اینی که داره تو دل من میگذره که من بعد سخنرانیش برم ازش اسم و آدرس بخوام، تو دل جمعیتی داره میگذره. برای همین تا سخنرانیش تموم شد همه ریختن سرش، ما ته جمعیت کی رفت نفهمیدیم، دستمون بهش نرسید. مدت ها گذشت، مثلا چند ماه، ولی ذهنم همیشه مشغول بود، میگفتم حیف شد اون آقا رو من از دست دادم. تا اینکه یه روز تو خیابون لاله‌زار تهران، که قدیم لاله‌زار مرکز عیاشی بود، اونجا داشتم میرفتم، از دور دیدم یکی داره میاد، خیلی شکل اون دانشمنده که اون روز راجب ضرر مشروبات الکلی ولو یک قطره در طول عمر داشت صحبت میکرد، خیلی شبیه، یه مقدار نزدیکتر دیدم نه خودشه، ولی میزون راه نمیره، این حالت تلو تلو خوردنی داره. وقتی نزدیک شد رفتم جلو باش هم صحبت شدم، معلوم شد که آره خود اون آقاست، اشتباه نگرفتم. بعد بهشم گفتم اون مقاله، اون تحقیق، این حال و روزت چجوریه؟ گفت اونا یه سری مطالب علمیه که من بهش رسیدم. یعنی اگرم کسی اون مطالب علمی رو یه جا مطرح کنه، این آدم اولین کسیه که سر تصدیق تکون خواهد داد. تایید میکنه، تصدیق میکنه، تکذیب نمیکنه. ولی تا زمانی که تصدیقش به عمل، به رفتار، به کردارش نکشیده باشه، همه میگن دوزار نمیارزه. میشه عالم بی عمل. عالم بی عمل فقط به امام سرها که نمیگن، عالم یعنی کسی که چیزی رو میدونه ولی بهش عمل نمیکنه. خداوند متعال می‌فرماید نمازخونی نمازخونه که یصدقون به یوم الدین، اهل تصدیق قیامت باشه. یعنی اولا حرفش که پیش میاد مطلقا تو اعتقادش مولای درز اعتقادش راجع به قیامت نمیره، با استدلالم میتونه معاد رو ثابت کنه که ما بعد از مرگمون، تازه مرگ برای ما مثل تولد انتقالیه به یه عالم دیگه و اونجا دوباره زنده خواهیم شد و ابدیتی رو در پیش داریم، اینا رو همه رو خوب بلده و حفظه و میگه. ولی این تصدیق روز قیامت باید به رفتار انسان هم منتهی بشه. یعنی جایی که دوزار میخواد بالا پایین بشه، من اون اعتقادم به قیامت دست منو از دست درازی به این مال حرام کوتاه کنه. این تصدیق حقیقیه. والذین یصدقون بیوم الدین، یعنی جایی که دروغ میخواد بیاد سبقت بگیره در گفتار من، خوف از یوم الدین به من اجازه دروغ گفتن نده. ایستادن در پیشگاه خدا، وقوف بین یدی الله، اینا به من اجازه نده که من بخوام کلامی خلاف حق بگم. مرحوم آقای بهجت خدا رحمتش کنه، رضوان الله تعالی علیه، میفرمود حتی احتمال قیامت هم دست و پای آدمو از گناه جمع میکنه، چه برسه به اینکه آدم یقینه بگه. یعنی همین که آدم احتمال بده که جهان پس از مرگ هست، ما همه کردارمون، رفتارمون رو باید وایستیم اونجا حساب کتاب پس بدیم، جواب بدیم. و خوش به حال اون کسانی که در طول تاریخ اسمشون ثبت شد به این که اینها شبی رو نتونستن راحت بخوابن از خوف معاد و در خونه خدا ایستادن و گریه ها داشتن و اشک ها داشتن و خلوت ها با خدا داشتن. خواجه ربیع که در مشهد عرض به خدمت شما آرامگاهی داره، یک به قول معروف بقعه و حرمی داره در مشهد، گرچه راجع به شخصیتش اختلاف هست، بعضی خواجه ربیع رو رد میکنن، ولی خب کتاب ها راجع بهش نوشته شده که شخصیت خواجه ربیع رو تصدیق کردن، او رو واقعا از درجه یک های زمان امیرالمومنین به حساب آوردن. یکی از احوالاتش رو اینجوری نوشتن که هر شب، ببین من ممکنه طول سال کل سال دو تا شب جمعه حس و حال دعای کمیل خوندن پیدا کنم، ممکنه تمام هفته های سالم دعای کمیل بخونم، ولی حس و حال یه چیز دیگه است که ممکنه هر از گاهی آدم داشته باشه. این که دعای کمیل دلم نخواد تموم بشه، این که یه عشقی، یه ارتباط دلی برقرار کرده باشم، این همیشه که نیست، هست. خیلی از اوقاتم یه نفر داره دعای کمیل رو میخونه، منم نشستم تو اون مجلس، اما چند بار اون کتابچه رو ورق میزنم ببینم چقدر مونده تموم شد، دیگه حوصله ندارم، حسش دیگه نیست. حالا شما حساب کن آدم هر شب عمرش حال داشته باشه، هر شب عمرش. خواجه ربیع هر شب یه شبه قبری درست کرده بود تو خانه خودش، شب قبل از این که به نماز شب بیسته میرفت تو اون قبر میخوابید، یه رو انداز زخیمی، یه زیلویی که قشنگ فضا رو براش ظلمانی و تاریک کنه میکشید رو سرش، به خودش نهیب میزد، میگفت تموم شد، مهلت ها همه ازت گرفته شد. بعد روز خودش رو مرور میکرد، میگفت برای این حرفی که زدی، طرف رو تحقیر کردی، دل رو شکوندی، چی جواب داری الان؟ واقعا در خونه خدا هم میتونیم بپیچونی؟ امکانش هست؟ آدم وقتی گیر خدا بیفته دیگه راه مفر و گریزی هست. فَإِنَّ شَاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، اون کسی ماها رو پای میز محاکمه کشونده قیامت که خودش شاهده. مگه میشه از قاضی که خودش شاهد باشه و علم داشته باشه آدم بتونه فرار کنه؟ لا یمکن الفرار من حکومتک. اینا رو با خودش زمزمه میکرد تو اون قبری که داشت، میگفت مهلتت گرفته شد، چه جوابی مهیا کردی؟ تموم شد هرچی بود. بعد شروع میکرد گریه کردن هر شب، نه یکی دوبار در طول سال، هر شب. گفت خدایا یه فرصت دیگه به هم بده، جبران میکنم. خودشم این آیه رو زمزمه میکرد که رب برجعون لعلی اعمل و صالحن فی ما ترکت. بعد خودشم به خودش نهیب میزد کلا، از این خبرها نیست، به تو زیاد فرصت داده شد، زنگ خطر در گوش تو زیاد به صدا در اومد، ولی باز اعتنا نکردی، تو برگردی همون آشی و همون کاسه. اون وقت با یه همچین حس و حالی از اون قبر خودش بیرون می اومد، به نماز شب می ایستاد. اونی که خوف روز قیامت در وجودش باشه، این چنین تصدیق میکنه که در رفتارش، در خلوتش، در بین خودش و خدا این تصدیق کاملا دیده میشه. فرصت رو به انتهاست. فقط یک جمله که در تفاسیر از احادیث حضرات معصومین نقل کردن اینم اشاره کنم و عرایزم و خاتمه بدم، و بخوایم از خدا در این شب جمعه، در این آخرین شب جمعه ماه رمضان، شب 27 که احتمال شب قدره، دعا تو مناجات، تو روزه، تو اشک، تو گریه به خدا بگیم اون خوف از اون روز رو در دل ما ایجاد کنه، اون تصدیق عملی رو، توفیقش رو به هممون عنایت کنه. وقتی با آقای بهجت گفته شد بالاترین ذکر چیه که شما بهش رسیدی، میتونی به ما هم بگی؟ گفت بله، بالاترین ذکر، ذکر خدا در حلال حرامه. یعنی تو حلال حرام آدم یاد خدا و پاسخ دادن به خدا باشه. بالاترین، بخوایم توفیقش به هممون به احسن وجه عنایت بشه انشاءالله تعالی. روایت داره ذیل همین آیه، راجب همین آیه از معصوم پرسیده شد. هر شب سوالاتی که از معصومین راجب آیات شده گفتم که اون علی صلاتهم دائمون و فرمودن نافله، اون حق للسائل والمحروم و فرمودن جدای زکات و خمس به میل خودش، به اندازه‌ای که خودش. اینجام پرسیدن الذین یصدقون بیوم الدین، حضرات معصومین فرمودن یوم الدین در این آیه روز ظهور رو میگن، روز قیام امام زمان رو میگن یوم الدین. اعتقاد به اون روز از آدم سردار سلیمانی میسازه، اعتقاد به اون روز که من باید هر لحظه ممکنه ظهور اتفاق، چون فرمودن چند چیز تو زندگی آدم ها بغتتنه. بغتتن میدون یعنی چی؟ یعنی اصلا انتظارشو نداری همون موقع اتفاق میفته. مثل مرگ، مرگ یکی از چیزایی که تو زندگی ما ها بغتتنه. لحظه ای میاد سراغ آدم که هیچ انتظارش نیست، الموت یأتی بغتتن. یکیش هم ظهوره، ظهور حضرت هم فرمودن بغتتن. زیارت ها و دعاهایی هم که میگیم امروز روز جمعه است، المتوقع فیه ظهورک، یعنی روز جمعه بیشتر توقع اینو داریم که ظهور تو اتفاق بیفته. ولی حتما اینجوری نیستش که حالا این جمعه نشد دیگه باید صبر کنیم تا جمعه دیگه آقا بیاد. هر لحظه ممکنه این اتفاق بیفته، امر خدا تعلق بگیره، سر سوزن تأخیری اتفاق نمیفته. ظهور رو هم احادیث تأکید کردن مثل مرگ بغتتنه، ناگاه اتفاق میفته. خب منی که یه عمر صداش زدم، اگه بیاد بگه خب کو مهیایی؟ چی دارم؟ چی کار کردم؟ تصدیق کردن آمدن امام زمان میطلبه که آدم خودشو از جهات مختلفی که استعدادشو خدا تو وجودم گذاشته خودمو مهیا کرده باشم، که انشالله این توفیقم در کنار سایر توفیقات خدا به همه ما عنایت کنه. اجماعا صلوات ختم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. امشب دلها روانه بشه کازمه حرم باب الهوائج موسی بن جعفر، عرض توسلی بگیم آقا داره جمع میشه بساط سفره مهمانی خدا، شما یه عنایتی کن همه حاجاتم جای خود، اما این حاجت امشب برام مهمه، تا این ماه نگذشته خدا از من بگذره. اللهم صل على موسى بن جعفر المعذب في قعر السجود. درود خدا بر اون آقایی که از این زندان به اون زندان شکنجه میشد.
معذب
از ظلم المطامیر، نه فقط زندان و محبس عادی، متامیر یعنی سیاه چالای عمیقی که نمور انقدر ظلمانی چشم نمیبینه. آقامون موسی بن جعفر تو متامیر محبوس و معذب بودن. ز ساق المرزوز فی حلق القیود، همون آقای نازنینی که استخوانای ساق پای مبارکش زیر قل و زنجیر کوبیده شد. این کلمه مرزوز یه معنی خاصی داره، گاهی زبون نمیچرخه آدم بیان کنه، منم نمیگم و رد میشم و به همین کلمه کوبیده شدن اکتفا میکنم. اما همین کلمه تو روزه های شیعه سابقه داره. اولین جایی که این کلمه دیده میشه تو روزه های مادره. رز و سلیلت احمد بالباب حتی اثبتو فی صدرها مسمارا، چنان درب و کوبیدم. ای وای ای وای، اما حسینیا کربلایا مدینه استخوان سینه، بغداد استخوان ساق پای مبارک، ولی کربلا گفتن نحن رززنا الصدر بعد از زهری، سوار مرکبامون شدیم نعل تازه زده بودیم. آنچنان بر پیکر حسین که یک استخوان سالم باقی نگذاشتن. حسین